سلام و وقت بخیر. نوی صبح به وقت افغانستان شد. من ستار فروغ از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی پخش می شوند. اکنون خبرها. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف می گوید که روزانه به بیش از 22 هزار نفر در مناطق سیلاب زده در افغانستان آب آشامیدنی صحی می رساند. این اداره در شبکه اکس توییتر سابق دیروز نوشت که سیلاب های اخیر در افغانستان بسیاری از شبکه های آبرسانی را تخریب کرده و خانواده های آسیب دیده در زمینه دسترسی به آب پاک برای نوشیدن، آشپزی و شستشو با مشکل روبروند. چندین ولایت افغانستان در این اواخر شاهد سیلاب های مرگبار و ویرانگر بودند. بر اثر سرازیر شدن سیلاب، شنبه شب در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان 10 عضو یک خانواده جان دادند. پیش از آن صدها نفر در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در غور، فاریاب و بغلان کشته و زخمی شده بودند. مقام های ارشد قطر و سویدن در مورد افغانستان گفتگو کردند. لول و بن رشید الخاطر وزیر دولت قطر در امور همکاری های بین المللی در شبکه اکس به روز یکشنبه نوشت که با یوهان فورسل وزیر انکشاف بین المللی و تجارت خارجی سویدن در مورد افغانستان، غزه و اوکراین بحث کرده است، اما در این باره جزئیات نداده. مقام های قطر و سویدن در مورد افغانستان در حال گفتگو می کنند که قرار است 30 نشست دوحه درباره افغانستان حدود یک ماه بعد در پایتخت قطر برگزار شود. این نشست به میزبانی سازمان ملل متحد با اشتراک نماینده های ویژه شماری از کشورها برای 2 روز در 30 مایه جون و اول ماه جولای برگزار خواهد شد. از طالبان هم برای اشتراک در این نشست دعوت شده. وزارت صحت در کنترل حماس در غزه می گوید که در حملات هوایی اسرائیل به یک مرکز بیجا شدگان در نزدیک شهر رفح در جنوب غزه دستکم 35 نفر به روز یکشنبه کشته و دهاتن دیگر عمدتاً زنان و کودکان زخمی شدند. اردوی اسرائیل اما گفته است که جنگجویان حماس را هدف قرار داده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. دفتر مطبوعاتی حماس در غزه گفته است که این حمله به یک مرکز اداره سازمان ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی در نزدیک رفح صورت گرفته و آن را قتل عام وحشتناک خوانده است. اردوی اسرائیل گفته که در حمله هواییش یک محوطه حماس در رفح هدف قرار داده شده و در آن 2 مقام ارشد این گروه کشته شدند. اردوی اسرائیل گفته است که در مورد گزارش ها در باره آسیب رسیدن به غیر نظامیان در این منطقه بررسی میکند. قرار است ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز دوشنبه به اسپانیا سفر کند. دفتر پترو سانچز صدر اعظم اسپانیا در بیانیه یک گفته است که او با زلنسکی ظهر روز دوشنبه دیدار خواهد کرد و سپس هر دو در یک نشست خبری ظاهر خواهند شد. شبکه تلویزیونی CNN گزارش داده است که زلنسکی پس از سفر به اسپانیا فردا سه‌شنبه به پرتغال خواهد رفت. رئیس جمهور اوکراین از متحدین غربی می خواهد که کمک نظامی بیشتر را به کیف فراهم کنند. و تیم کرکت کلکتا نایت رایدرز قهرمان بازی های لیگ برتر کرکت 2024 هند شد. بازی نهایی بین تیم های کلکتا نایت رایدرز و سانرایزرز حیدرآباد شام دیروز برگزار شد. نخست سانرایزرز حیدرآباد به بتینگ آغاز کرد و 114 دوش هدف تعیین کرد. کلکتا نایت رایدرز در آور 11 توانست که این هدف را تکمیل کند و با تفاوت 8 سانرایزرز حیدرآباد را شکست داد. رحمان الله گربوس کرکتر افغان که در تیم کلکتا نایت رایدرز بازی میکرد 39 دوش انجام داد و در کنار سایر بازیکنان نقش کلیدی در پیروزی این تیم داشت. این 30 بار است که کلکتا نایت رایدرز قهرمان بازی های لیگ برتر کرکت هند می شود. سلام دوباره به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. وزیر داخلی پاکستان از طالبان در افغانستان خواسته است که رهبر و اعضای تحریک طالبان پاکستان تی تی پی را بازداشت و به اسلام آباد تسلیم کنند. او این خواست پاکستان را در یک کنفرانس خبری در لاهور به روز یک شنبه تکرار کرد. مقام‌های پاکستان ادعا می‌کنند که جنگجویان تی تی پی در قلمرو افغانستان پنهان شدند و از آنجا حملات علیه پاکستان را طرح‌ریزی می‌کنند. حکومت طالبان درباره اظهارات تازه وزیر داخلی پاکستان هنوز چیز نگفته است، اما در گذشته بارها گفته بود که اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده شود. بیشتر در این گزارش.
محسن نقوی وزیر امور داخلی پاکستان میگوید که از حکومت طالبان در افغانستان میخواهد که تمام حلقه رهبری تحریک طالبان پاکستان تی تی پی به شمول نورولی محسود رهبر آنها را دستگیر کرده و به پاکستان تسلیم بدهد. نقوی دیروز در یک کنفرانس خبری اتهام وارد کرد که رهبران تی تی پی در افغانستان به سر میبرند و از آنجا حملات بر پاکستان را طرح‌ریزی میکنند.
هم افغانستان کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس سے یہ
ما از حکومت موقت افغانستان می‌خواهیم که بختیارشاه، قاری عبدالله و خان لالا را به زودترین فرصت دستگیر کنند. به طور خاص امیر تی تی پی، نورولی محسود و قماندان عظمت الله محسود و به هر تعداد دیگر رهبران تی تی پی را که در آنجا هستند به زودی بازداشت کنند. ما خواهان روابط خوب با افغانستان هستیم و این تنها در صورت ممکن است که آنها هم به ما کمک کنند و نگذارند که تروریستان از خاکشان علیه ما کار بگیرند.
حکومت پاکستان قبل از این چندین بار ادعا کرده بود که رهبران تحریک طالبان پاکستان در افغانستان هستند و در آنجا حمایت می شوند. تحریک طالبان پاکستان این ادعا را رد کرده و می گوید ضرورت ندارند که از جاهای دیگر در پاکستان فعالیت نمایند. اردوی پاکستان در ماه رمضان گذشته که با ماه مارچ میلادی مصادف بود ادعا کرد که در یک حمله بر منطقه برمل پکتیا در افغانستان یک قمندان مهم تی تی پی به نام عبدالله شاه را از بین بردند. صبح آن روز این قمندان در یک ویدیویی که رادیو آزادی واقعیت آن را تایید کرده نمیتواند ظاهر شده و گفت که زنده است و در وزیرستان جنوبی به سر میبرد. به اساس گزارش ها حکومت طالبان در سالهای 2021 و 2022 چندین بار بین نمایندگان تحریک طالبان پاکستان و حکومت این کشور میانجیگری کرده و میزبان ملاقات آنها بودند. این مذاکرات در ماه می سال 2022 زمینه را برای یک آتش بس فراهم کرد. در ماه آگوست در منطقه برمل پکتیا به اساس گزارش‌ها یک بنیانگذار تی تی پی به نام عمر خالد خراسانی و دو رهبر دیگر این گروه در انفجار یک ماین کنار سرک کشته شدند. بعد از این حادثه تی تی پی در ماه سپتامبر اعلان کرد که آتش بس با حکومت پاکستان به پایان رسیده است. طالبان افغان که یک رابطه بسیار مهم در تماس ها بین حکومت پاکستان و تحریک طالبان این کشور به شمار می روند، این ادعا را رد می کنند که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان حملات را پلانگذاری می کنند. حکومت طالبان می گوید که تی تی پی یک مشکل داخلی پاکستان است و مسئولیت آن باید با آنها راجع شود.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا یک از چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتی؟
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی سلام های ما را بپذیرید. در برنامه کنونی زن و زندگی مشکلات زنان افغان را پس از طلاق بررسی میگیریم.
از خلاخشی من دخترش وقتی که عروسی کرد صاحب یک سی چار اولاد که شد شوهرش زن طلاق داد.
های اجتماعی اقتصادی و روحی بر زنان پس از طلاق چی گونه است؟
اگر بیرون برای چهار طرف همسایه بچشم بد سعی میکنه، اما او فکر نمیکنه که می زنه بیچاره چقدر مشکل داره.
امروز در مورد این موضوع گپ میزنیم، با ما باشید. روزه در بیشتر جوامع بشری مناسبترین راه بیرون رفت از زندگی تلخ زن شوهری را در طلاق میبینند، در حالی که تضمین وجود ندارد که با طلاق زندگی خوبی به سراغ آنها بیاید. انتخاب میان ادامه دادن به زندگی مشترکی که پر از اختلافات و خشونتهای خرد و بزرگ میباشد و جدا شدن هم انتخاب میان بد و بدتر است، بدون شک دشواری های زیادی را برای زنان در دوران پس از جدایی به خصوص در جامعه افغانی در پی داشته است که مشکلات اقتصادی و مسائل ناشی از برگشت بر سر سفره پدر و تنها نیش زبان های برخی از افراد خانواده و عدم نگهداری فرزندان آنها و محدودیت های در رفت آمد این زنان و بالاخره برخورد های ناشایست مردم در اجتماع و از همه مهمتر بحران تنهایی و نداشتن تکیگاه و کمک کننده از جمله مسائل است که دست به دست هم داده این زنان را در تنگنا قرار می دهد. یک تن زنان باشنده کابل از یکی از خویشاوندان خود در این مورد که طلاق شده است قصه کرده می گوید:
از خاله خوشی من دخترش وقتی که عروسی کرد صاحب یک سه چهار اولاد که شد شوهرش نتونست زن اولاد خود را شو باتا کنه زن طلاق داد. وقتی که خانه پدر آمد برای زیر که زخم زبان میزد تا نمیداد اولاد زیرش نمیموند خد از این فامیل هم روی خوب نمیکرد. خد این مرده که دیگه عروسی کرد یک دو ماه سه ماهی که تیش شد که شوهر دویمی سجبان جویره شروع کرد سرش هم باق آورد. خود یعنی زن کسی سفرای سنگ پیدا کرد، جگرش تکلیف پیدا کرد، بازم هم غم و جنجال و تنهایی و بی سرنوشتی خودش و اولاداش. نی بر بچه از باسانی که زن میته، نی بختر از روی باسانی کس میگره.
قسمی که دیده میشود وقتی یک زن طلاق میشود بنابر نبود زمینه های کاری، چالش ها و مشکلات فراوان اقتصادی فراراه آنان قرار میگیرد، ولی به گفته برخی ها ممکن است برخی از این زنان مطلقه از حق مهر و یا ارث و میراث خود تامین معیشت کنند. اما قسمی که دیده شده است بیشتر زنان طلاق شده با مشکلات اقتصادی و خلای عاطفی روبرو می شوند.
ما فکر می کردم که اگر شوهر خود جدا شدم شاید مشکلات زندگی من ختم شدم، مگر دو چند مشکلات من زیاد شد. نه آدم در اجتماع گشتم می تانم، نه به کس گفتم می تانم. از لحاظ اقتصادی زیاد مشکل دارم. امیال سی طفل که من دارم، اونا مکتب میرن، لباس کار دارن، مصرف روزمره کار دارن، اما هیچ کفایت نمی کنه. خانه ندارم، همراه مادر خود زندگی می کنم. یک خانم کارسی می کنه، دوباره پس خانه پدرش می بسیار مشکل می باشه. و اگر بیرون برای چهار طرف همسایه بچش می بد سعی می کنه، اما او فکر نمی کنه که می زنه بیچاره چقدر مشکل داره. یک ذره نوخت میشه، برادر از یک طرف قال مقال میکنه، مادر از دیگر طرف قال مقال میکنه که چرا نوخت اومدی، مردم ما را تا نمیده که زن کجا بود. مجبوریت اصلی ما را تو فکر نمیکنه. نمیال اگر من کار نکنم همین طفلای ما را کی نان میده؟ من چشم خدا به جیب کی بگیرم؟ اگر مثلا پیسا میداشتم امیال چند جای من خودم رفتم که به من یک خانه بتین که مثلا من میام سه اولاد خود زندگی کنم. صاحب خانه میگه که تو مرد تو کجاست؟ باور کنین که نمیال من در زندگی خود مشکلات زیاد دیدم، از هر نگاه از نگاه لتکو خاطری خوش ندارم. اتو آه که میکشم از سینیم یک قسم درد بالا میشه. چی کنیم دیگه؟
خشونت و لطکوب از طرف شوهر، ندادن نفقه، بیکاری، بیسوادی، مسائل جنسی و تکالیف ناشی از آن و اعتیاد به مواد مخدر از عوامل عمده طلاق خوانده شده است که بالاخره به گفته برخی از حقوقدانان به جدایی زن شوهر می انجامد. از سوی هم روانشناسان می گویند که طلاق اتفاق تلخی است که پیامدهای روانی و اجتماعی زیادی بر زنان می گذارد. چنانچه به گفته این روانشناسان زنان پس از طلاق در معرض فشارهای روحی و روانی زیادی مانند استراب و نگرانی از بازگشت به منزل پدری، نوع برخورد اطرافیان، و ترس از سرزنش شدن در مورد عدم توانایی اداره زندگی قرار می گیرند. توضیحات بیشتری در این مورد را از حاجی محمد بشرپال، یک تن از روانشناسان افغان، بشنوید.
یک رابطه ای که به عشق بنا شده است، اونا از بینی را خامخواه یک تعداد اختلالات روانی به وجود میه. خصوصا خانم ها از لحاظ عاطفی امتیاز خود را از دست میده، از لحاظ اقتصادی از دست میده، از لحاظ فرهنگی مثلا از دست میده، از لحاظ اجتماعی از دست میده، گوشه‌گیری را اختیار میکنه، اشتهاش کور میشه، یک موضوع کوچک بزرگ میبینه، در خوابش اختلال ایجاد میشه، به صورت جسمی هم زیر تاثیر میشه، تصمیم نمیتونه بگیره، کلش جمع شو با یک افسردگی تشکیل میده. باز یک دروان طولانی را کار داره. خانم های آمدن که بسیار با زجر و عذاب ترا گرفتن، اونا بسیار مشکلات دارن. بعضی خانم ها که اینجا مراجعه میکنه میگه که خانه ما هم اونجا بوده تا خانه را بدل کردیم. اینا هم یک ضربه عاطفی است، یک ضربه روانی است که کاملا محسوس است در زندگی این خانم.
معمولا زنان افغان به سبب مهر و عاطفه‌شان نسبت به خانواده، شوهر و فرزندان در مقابل هر گونه مشکلات زندگی از نهایت صبر و گذشت کار می‌گیرند. اما در بیشتر حالات دیده شده است که قامت استوار و صبور این زنان زیر بار خشونت‌های شدید فیزیکی، روحی و روانی شکسته و زن به جز از طلاق و جدایی از شوهر راه دیگری را نمی‌یابد. صدای یکی از زنان مطلقه را بشنوید که اکنون با کدام چالش های مواجه است.
یک بچه این پیش شوی میل پنج ساله، بچه بزرگ ما اینه یک ماه میشه ندیدیم، دکترم دومی دو سالش که است او رو هفت ماه میشه ندیدیم، یکیش دست شوی ما است، یکیش هم دست خوشی ما، او ارمان به گور ببری که تو اولار به دست ما بگیر.
به همین ترتیب زن دیگری که به گفته خودش به مدت یک سال میشود طلاق شده است گفت او بعد از گرفتن طلاق اکنون هم اکثراً از سوی شوهر قبلیش مورد تهدید قرار می گیرد. زبیده نام مستعار یک تن از این زنان است. وی می گوید
یک سال زیادتر جدا شده از شوهرم، بازم تهدید میکنم، نزیسی هر که اول روان میکنم، مگه هر جای گیرید کردم مرتر میکشم، مگه یک قدی کس دیگه مارسی کردن نمیتنید، جای میرم مگه قدی چادریم میرم، زیاد میترسم بخاطر در فامیل زرر نرسن افیاد خودم. وقتی که ما جدا شدیم من افلاق داشتم، بسیار به سختی اول گرفتن از پیشم تا که گفت مکمه و چیزا رسید، تا پس مرا اولاد مدادم، مرم زجر داد، اولاد من زجر داد، زندگی با ترس مشکل است.
اما بنابر گفته حقوقدانان، زنان با آگاهی از حقوق قانونیشان می توانند از همه حقوق بعد از طلاق مستفید گردند. عبدالسبحان مصباح، یک تن از حقوقدانان افغان، در مورد حقوق یک زن بر شوهر بعد از طلاق توضیح داده می گوید
بحث بسیار مهم مسئله پرداخت مهر است. حق مسکن تا زمان عدت دینمی مقطع زمانی مسئله نفقه بالای شوهر است. حق نسب طفل هم خانم این حق را دارد که باید پدر بر از او حقوقش را بپردازد. ماده 1900 قانون مدنی ملکیت را مربوط به شخصی میداند که او ملکیت به نامش است. مثلا خانم و شوهر با هم یک جا کار میکنه، یک خانه میخره، قباله خانه را به نام شوهر خود میسازد. در صورتی که مسئله جدایی مطرح می ملکیت به نام کسی است که قباله به نامش باشد. خوب را اینمی است که در جریان زندگی زناشوهری که یک مال به طور مشترک خریداری میشه، باید اسناد از او هم به طور مشترک نامگذاری شود، ولی بیشتر به سند دیده میشده. خصوصی خانم ها باید به هر حالت از حقوق خود خود آگاه بسازه.
گفته می شود وقتی یک زن شوهر خود جدا می شود، مردم فکر می کنند که حتما این زن بدی بوده که شوهرش او را طلاق داده است. هرچند در 20 سال گذشته دید جامعه نسبت به موضوع طلاق و حقوق زنان در برخی مناطق افغانستان تا جایی روشن شده، اما هنوز هم طلاق برای بسیاری مردم در این کشور خط سرخ است و عبور از آن دشوارتر. مصاحبه ای را با خانم مریم، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، انجام دادم. خانم مریم در آغاز سخنانش با گوشه های از مشکلات زنان افغانی که طلاق می شوند اشاره کرده گفت
تشکر. وقتی یک زن طلاق می شه و احساس می کنه که رابطهش فرو پاشید، خب مطمئنا افکار زیاد مورد حمله قرار می تیش. طور مثال مثل از این که من خوب نیستم، یک انسان خوب نیستم، عیب دارم، چرا شدم، مردا قابل اعتماد نیستن، اعتماد خود به همه جنس مخالف از دست میتن. به این فکر میباشن که ازی بابا چی کار کنم و زندگیم چی تو خود شد. این افکار نوع ترس و ناامیدی به خانمایی میته که طلاق گرفتن و این باعث میشه که عزت نفسشان تضعیف کنه. یکی از مشکلات بعد از طلاق همی تغییر هویت به زنها می باشه. طور مثال خب میگه که تاکنون به عنوان یک زن متأهل دارای خانواده مستقل بوده، فامیلی همه چیز مستقل از خودش بوده، ولی اکنون وقت طلاق گرفته به نامای مطلقه طلاقی به این نامه خطاب میشه و این نامه بزرگترین آسیب برش می رسانه و فکرش همواره درگیر به می نام می باشه که من یک زن مطلقه هستم و او هم در افغانستان. مسئله دیگه ای که خانه که ای زنان با هزاران امید ساختن بعد از طلاق اکنون ویران شده و آنچه که بیش از همه زنان اذیت می کنه ای حسی است که شخص دیگر قرار است که جایشان بگیره، خانهشان بگیره و جایشان کسدگی پر کنه. خاطراتی که در خانه داشتن، به خصوص خاطراتی که با او شوهر خود داشتن از شروع عروسی تا روز طلاق، همه ای مثل یک موریانه مغز خانم میخوره و فشار قرار میده و آثارش میده هموره. طلاق باعث فشارهای بسیاری به خانما میشه که بعد مشکلات جسمانی و صحی برای خانم‌ها پیش میشه. مثلا طور مثال باعث سردردی های مزمن، میده دردی، جان دردی مزمن، موهایشان از خاطر استرس و تشویشی که برشان پیدا میشه میرم و چندین مریضی های دیگر هم ای خانم همراهش سردچار میشه که ای مشکلاتی که یادآوری کردم اینا همهش مشکلاتی هست که بعد از طلاق باعث میشه که یک خانم همراهش مواجه شوه و مهمترینش ای بود که اینا اعتماد به نفس خود از دست میتن و باعث میشه که خود حقیر و خود یک انسان کم احس کنن.
خب هرگاه زنانی که طلاق شدن بخوان ازدواج دوم بکنن، کدام محدودیت ها در ازدواج دوم ای زنان مطلقه وجود داره؟ آیا اینا میتونن که براحتی اقدام به ازدواج دوم بکنن؟
خب وقتی که طلاق صورت میگیره و خانم جدا میشه به خاطر زندگی و به خاطر پیشبرد زندگی، چون این یک رسم است، یک رسم دنیای انسانی است که هر انسان عروسی میکنه، اما مشکل ای است که اکثرا بچهای جوان حاضر به عروسی با اینا نمیشن. هر قدر اگر این خانمی که بعد از طلاق اگر که جوان هم باشه، بازم به چشم یک خانم مطلقه دیده میشه و حتی بالاش نام بیوه مانده میشه. خانمی که عروسی میکنه ولو که یک خانم بسیار جوان باشه، باید با مردان پیر ازدواج کنن. ما شاهد بودیم که بعد از مدتی که این خانم جوان طلاق شده با یک مرد پیر ازدواج میکنه، این مرد کهنسال بعد از چند مدت دوباره بار دوش همی خانم جوان مطلقه بیچاره میشه که مجبور از همه عمر خود در مراقبت و اسپری کردن مشکلات خانه که دوباره رفته در اونجا ازدواج کرده با او سپری کنه.
از نظر شما آیا امی زنانی که طلاق شدن در جامعه خود امن فکر میکنن و مردم به طرف از اینا به کدام دید میبینن؟
یکانه چیزی که مردم جامعه ما درباره یک زن طلاق شده فکر میکنه که این زن حتما خوب نبوده، اخلاق خوب نداشته، روی خوب با شوهرش نداده و همه گناه رو بالای خانم مندازه. طور مثال میگن که این خانم حتما خانم نبوده که گزاره کنه با شوهرش، به می خاطر شوهرش او را طلاق داده. شاید بعضی ها خوب باشن، اما اکثریت به دید خوب یک خانم طلاق شده و مطلقه را نمیبینن. و مشکل کلان دیگر خانم های طلاق شده که بعضی مرد ها هستن که فکر میکنن زنی که طلاق شده چون اخلاقا یک زن خوب نبوده، پس این یک تومه تیار است و میتونه با هر مرد وارد رابطه شوه. و همین منظور بعضی مرد ها متاسفانه هم هستن که بالای از این خانم چشم میدوزن و از سوی دیگه که از طرف مردای دیگر بعضن مورد آزار اذیت قرار میگیره. مثلا در بعض مجالسی که اینا شرکت میکنن، در بعض عروسی ها ختم و فاتحه همواره احساس میکنه همگی درباره از این صحبت میکنن، حتی اگر کسی صحبت هم نکنه، چون این خانم بعد از واقع طلاق اعتماد به نفس خود از زاده. حتی وقتی که دو نفر با هم صحبت کنن در یک مجلس، این خانم حس میکنه که همین دو نفر در مورد ما صحبت میکنن. چندین مشکلاتی هست که یک خانم بعد از طلاق در جامعه همراهش مواجه میشه.
میشه در مورد مشکلات حضانت فرزندان ای زنان طلاق شده بگوین؟ چنانچه اگر حضانت به دوش مادر باشه، این مادرها با کدام مشکلات مواجه هستند؟ و هرگاه حضانت به دوش پدر باشه، این مادران یا همی زنان طلاق شده با کدام مشکلات مواجه هستند؟
تشکر. وقتی که یک زن طلاق میگیره، خب مجبور است دوباره برگرده به خانه پدر خود. خب اکثرا والدین دلسوز میباشن، اما خود دختر خود دوباره به مو چیزی که قدیم بود کمک میکنن همراهش که طلاق داشته باشه و ایدهی چپتر جدید و پر مشقت زندگیش دختر کمک میکنن. اما متاسفانه والدین اصلا متاسفانه که با دخترشان اصلا همدردی نمیکنن، چی برسه به مردم دیگه جامعه. همه والدین، برادرها، خواهرها که در خانه پدر هستن، اینا با دختر بیچاره روی درست نمی کنن. و موضوع دیگه که گفتین که حضانت طفل چطور میشه، اگر این خانم حضانت طفل خود به دوش بگیره، مشکلات اقتصادی هست که دچار از این خانم میشه، به خاطر اینکه از آینده طفل خود یک چیز بسازد به طفل خود، مشکلات اقتصادی زیاده پیش روی یک زن میه. این موضوعات هست که در فکر یک خانم میباشه که اگر موفق به گرفتن حضانت طفل شوه، اینی رقم مشکلات سر راهش می باشه که اگر نتونه حضانت طفل به دوش بگیره، مسئولیت طفل همیش با پدر طفل واگذار شوه. پس بنان این خانم به خاطر دیدن طفل خود مجبور است همه عمر زجر بکشه، چون ما دیدیم که زنی که مادر است همیشه میخواد که طفلش پیشش باشه. این یکی دیگه از مشکلات است که بعد از طلاق ما یک خانم واقع میشه که موضوع طفلش چی خواهد شد، در صورتی که بعد از طلاق این خانم صاحب طفل باشه.
درست. از نظر شما راه های رهایی از این گونه مشکلات زنان پس از طلاق چی است؟
خب قسمی که قبلا از مشکلات خانم ما گفتیم، باید بگویم که اگر یک زن در افغانستان طلاق میگیره یا هم در بعضی کشورهای دیگه که مثل افغانستان هستن، وقتی در کشورها طلاق صورت میگیره، خانم دچار مشکلات زیادی میشود. اما در کشورهای پیشرفته درست است یکی دو ماه زیر فشار روحی میباشن، اما بعد از اون رابطه تاگزیک خود از مو حالت تاگزیک خود میکشن. ولی گفتنی به خانمایی است، خانمایی که طلاق گرفتن، که طلاق پایان زندگی نیست. هیچگاهی طلاق پایان زندگی و پایان خوشی و خوشبختی زندگی خود احساس نکنن و فکر نکنن. این پایان زندگی مشترکه که ختمش به طلاق بوده، باعث میشه در بعضی موارد که یک خانم قدرتمندترین شخص بسازه، در صورتی که او خانم از هوشیاری و عقل و منطق خود استفاده درست بکنه، بدونه که همه شکست باعث این میشه که من یک موفقیت بزرگ به دست بیارم. یعنی انسان کوشش کنه که در هر شکستی که باهاش مواجه میشه، کوشش کنه از اون شکست و از پوینت منفی از اون شکست یک پوینت مثبت به دست بیاره. اگر زن بفهمه که همین طلاقی که امروز ایره اقدر اعتماد به نفسش تضعیف کرده، اقدر ایره رنج میده و باعث نقطه ضعف شده، اگر که منطقا ببینه، میتونه که از این نقطه ضعف به خود بزرگترین یک نقطه قوت بسازه، از جنبه های مثبت زندگی خود استفاده کنه و بالاخره و بالاخره به نقطه خودکفایی و اتکا به نفس میرسه. مطمئن هستم که گذر زمان پس از طلاق سلسله ای است که وقتگیر است، اما همی بحرانی که پس از طلاق خانم باش مواجه است، این همش برمیگرده به خود خانم که چقدر میخواد که زودتر و به چی شکل از این بحران پس برایه. و در پهلوی از این مشاوره و کمک بزرگا، دوستا، خصوصا والدین، خواهر برادر و دوستانی که بالایشان اعتماد داره، میتونه که کمک به سزای برای این خانمی که طلاق گرفته شوه و تایی که بتونه که خود از این وضعیت بیرون کنه. چون درست است اگر خانم هر قدر قدرتمند باشه، در این مواقع اما مفکوره و فکر ذهنش یک نکات منفی درگیر میکنه. پس چه خوب است وقتی که در جامعه میبینیم که یک موضوع واقع شده، چی با خانم، حتی با بعض موارد با مردا همچنان باید صحبت شوه، گپ زده شوه، مشاوره صورت بگیره، حتی در صورتی که امکاناتش باشه پیش دکتر روانشناس مراجعه شوه، تا که همی بحرانی که واقع شده، همی مسئله که واقع شده، همی طلاقی که واقع شده، بتونه که از این بحران پس براین و بتونه یک زندگی خوبتر و موفقانه‌تر به زندگی دوباره بتونن بسازن.
خانم مریم، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان افغان، از توضیحاتتان بسیار زیاد تشکر.
تشکر بسیار زیاد از شما و از برنامه زیبایتان.
امید این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه‌های زندگی رفع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما بر این است تا راه‌های حل مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه‌های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را در این مورد برای ما ارسال می کردید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، علایار و مددکارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر به یکی دیگر از ساعت‌های درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می‌شود. بله شنونده‌های عزیز، قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. نخست کیمیای صنف دهم. در ساعت درسی کیمیای امروز کوانتوم را می‌خوانیم. استاد برای ما تشریح خواهد کرد که کوانتوم نمبر چیست و کوانتوم نمبر در کیمیا با کدام حروف و اعداد نمایش داده می‌شود. در ادامه می‌خوانیم که کوانتوم نمبر چند نوع است و اهمیت آن در کیمیا چیست. ادامه درس را در تشریح استاد دنبال می‌کنیم.
امروز درس موضوع درسی ما شما در کیمیای صنف دهم موضوع نمبرهای کوانتوم و قوانین محاسبات آن می‌باشد. نمبرهای کوانتوم در کیمیا مدارهای اصلی و فرعی توسط حروف و اعداد نامگذاری میشوند. به طور مثال مدار اول اصلی به حرف کی و به عدد یک نشان داده میشود. عددی که برای این منظور استفاده میشود به نام نمبرهای کوانتوم یاد میشوند. نمبرهای کوانتوم وضعیت و انرژی الکترونی اتم ها را مشخص میسازند و قرار زیلند. اول نمبر کوانتوم اصلی است که به حرف ای نشان داده می شود برای نشان دادن مدارهای اصلی استفاده می شود. نمبرهای کوانتوم اصلی قرار ذیل است از 1 الی 7 که L, M, N, O, P, Q مدار اول، مدار دوم الی مدار هفتم. نمبر کوانتوم اصلی جسامت ابر الکترونی، شعاع اتمی و انرژی الکترونی را مشخص می سازد. به طور مثال در این مساوی به یک جسامت ابر الکترونی و شعاع اتمی کوچک و انرژی الکترونی کم می باشد. قیمت های بزرگتر عدد کوانتوم اصلی نشان دهنده جسامت ابر الکترونی و شعاع اتمی بزرگتر و انرژی الکترونی زیادتر می باشد. نمبر کوانتوم فرعی که به حرف ال نشان داده می شود یا به شکل لندا نشان داده می شود برای نشان دادن مدارهای فرعی S, P, D و F استفاده می شود. نمبرهای کوانتوم فرعی قرار ذیل است S 0, P 1, D 2 و F 3 برای نمبر کوانتوم فرعی 3 می باشد. و همچنان قبلا یادآور شدیم که مدار اصلی M دارای 3 مدار فرعی S, P, D می باشد. در صورتی که موضوع فوق را توسط عدد کوانتومین بیان کنیم، مفتم می توانیم که مدار اصلی این مساوی به 3 دارای 3 مدار فرعی 0, 1, 2 می باشد. به همین ترتیب مدار اول اصلی که تنها مدار فرعی S دارد و یا گفته می توانیم که این مساوی به 1 دارای کوانتوم فرعی 0 می باشد. مدار اصلی دوم L دارای مدارهای فرعی S و P می باشد و یا گفته می توانیم که این مساوی می شود به 2، مدارهای فرعی 0 و 1 وجود دارد. مدار اصلی N دارای مدارهای فرعی S, P, D و F می باشد. در صورتی که موضوع فوق را توسط اعداد کوانتومی بیان کنیم، گفته می توانیم که مدار اصلی N مساوی به 4 دارای 4 مدار فرعی 0, 1, 2, 3 می باشد. به صورت عموم برای این مصایب یک ال دارای یک قیمت بوده که صفر است، برای این مصایب دو ال دارای دو قیمت بوده که صفر و یک است، و برای قیمت این سه ال دارای سه قیمت بوده که صفر دو و یک می باشد، و برای این مصایب چهار ال دارای چهار قیمت بوده که صفر یک دو و سه می باشد. ای هم در تصویر قسمی که شما می بینید نمبر کوانتم فرعی به نام نمبر کوانتم وانتم زاویوی نیز یک می شوند. سوم نمبر کوانتم مغناطیسی می باشد که به حرف ام ال نشان داده می شه. این نمبر تعداد اوربیتال ها را در سویه های فرعی نشان می دهد که فرمولشان می باشد ام ال مساوی می شه به دو ال جمع یک می باشد. اگر ال مساوی به صفر باشد و صفر وضع شود ام ال مساوی می شه به یک، چرا که صفر جمع یک پس یک میشه، و به این مفهوم است که مدار فرعی اول دارای یک اوربیتال می باشد، و اگر ال مساوی به سه وضع شود ام ال مساوی می شه به هفت حاصل می شود، و به این مفهوم است که مدار چهارم فرعی دارای هفت اوربیتال می باشد. هر اوربیتال به یک عدد تام نشان داده می شود که ساحه قیمت های آنها از منفی ال الى مثبت ال می باشد. به طور مثال در مدار فرعی ال مساوی به 3 به تعداد 7 اوربیتال وجود دارد. 7 اوربیتال موجود قرار زیند که منفی 3 الى منفی مثبت 3 تعداد اوربیتال ها 7 می شود. نمبر کوانتم چهارم نمبر کوانتم اسپین می باشد که به حرف اس نشان داده می شه. نمبر کوانتم اسپین حرکت وضعی الکترون ها را در یک اوربیتال نشان می دهد و به مثبت 1 بر 2 و منفی 1 بر 2 نشان داده می شود. مثبت 1 بر 2 نشان دهنده الکترونی است که حرکت وضعی مخالف الجهت به عقربه ساعت، و منفی 1 بر 2 نشان دهنده الکترونی است که حرکت وضعی همجهت به عقربه ساعت را دارا می باشد. به خاطر که در یک اوربیتال بیشتر از 2 الکترون وجود ندارد، بنابراین نمبر کوانتم اسپین تنها 2 قیمت مثبت 1 بر 2 و منفی 1 بر 2 را اختیار می کند. مثال اگر نمبر کوانتم اصلی این مساوی به 3 و نمبر کوانتم فرعی این مساوی به 1 باشد، تعداد نمبرهای کوانتم مغناطیسی ام وای را دریابید. حال نمبر کوانتم مغناطیسی ام وای با یا ام ال با نمبر کوانتم اصلی ارتباط ندارد و با در نظر داشت نمبر کوانتم فرعی تعیین می شود که ساحه قیمت های آن از منفی ال الى مثبت ال می باشد. بنابراین زمانی که کوانتم فرعی منفی یک شد، پس از منفی یک صفر الى مثبت یک می باشد. مثال اگر نمبر کوانتم اصلی ان سه باشد و نمبر کوانتم فرعی دو باشد، نمبر کوانتم مغناطیسی را پیدا می کنیم از مثبت دو الى منفی، از منفی دو الى مثبت دو می باشد. منفی دو منفی یک صفر مثبت یک مثبت دو. مثال چند اوربیتال در این مساوی به سه و ال مساوی به دو وجود دارد. این کار خانگی شما باشد. حالا اصل پاولی هر اوربیتال به طور عظمی گنجایش دو الکترون را دارد، و اگر در یک اوربیتال دو الکترون وجود داشته باشد دارای نمبر اسپین نمتضاد می باشند و یا دارای حرکت وضعی مخالف الجهت هستند. قاعده هون اوربیتال های سویه های فرعی پی، دی و اف توسط الکترون ها در ابتدا به طور طاقه اشغال شده و بعدا جوره شده الکترون ها انجام می شود. تمام الکترون های طاقه دارای اسپین های یکسان هستند. اصل آفا و یا قاعده کلچکوفسکی الکترون ها در ابتدا اوربیتال را اشغال می کنند که دارای انرژی کمتر باشد. انرژی اوربیتال توسط مجموعه این جمع ال تعیین می شود. اگر این جمع ال قیمت کوچک داشته باشد نشان دهنده یک اوربیتال با انرژی کمتر، و اگر قیمت بزرگتر داشته باشد نشان دهنده یک اوربیتال با انرژی زیادتر می باشد. مثلا مجموعه این جمع ال را برای 4 s و 3 d تعیین کنید. به طور مثال در مدار فرعی ال مساوی به 3 و تعداد 7 اوربیتال وجود دارد. 7 اوربیتال موجود قرار زیرند که از منفی 3 الى مثبت 3 تعداد 7 اوربیتال می باشند. این جمع ال مساوی به 4، این جمع ال 4 s 4 جمع 0 مساوی به 4، و این جمع ال 3 d مساوی می شه 3 جمع 2 و 5. مثال با در نظر داشت اصل آقوا در ریابید که الکترون ها در ابتدا اوربیتال های کدام یکی از مدار های فرعی s 5 4 d و یا 6 p را اشغال می کند. S5 N جمع L S5 5 جمع 0 5 4 D 2 می باشه 4 جمع 2 6 و P هم 1 می باشه 6 جمع 1 7 طوری که دیده می شود مجموعه N جمع L مدار 5 S کوچکتر می باشد و نهان الکترون ها در ابتدا 5 S را اشغال می کنند. این هم یک معلومات اضافی است. اگر مجموعه N جمع L برای دو مدار یکسان حاصل شود، الکترون ها در ابتدا اوربیتال های همان مدار را اشغال می کند که دارای قیمت N کوچکتر باشد. با طور مثال اگر الکترون ها از دو مدار S5B و 6S در ابتدا 5B را اشغال می کند و از دو مدار C D و 5S در ابتدا C D را اشغال می کند.
در درس کوانتوم استاد برای ما برخی از قاعده ها را تشریح کرد. یکی از این قاعده ها قاعده کولوچوفسکی بود. در این قاعده نخست الکترون ها اوربیتال را زیر پوشش قرار داده و یا اشغال می کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در مضمون کیمیای صنف 11 هم به بحث محلول های معیاری پرداخته می شود. در درس امروز نمایش غلظت محلول را برای ما تشریح خواهد کرد. در درس امروز استاد نمایش غلظت محلول را برای ما تشریح می کند و در آن می شنویم که برای نشان دادن غلظت محلول چندین طریقه وجود دارد که یکی از این طریقه ها مول فریکشن است. می رویم و سایر طریقه های نمایش غلظت را در این درس می شنویم.
نمایش غلظت های محلول برای نمایش غلظت محلول ها از طریقه های زیل استفاده می شه. اول طریقه ای که از بخاطر نمایش غلظت محلول ها استفاده می شه مول فریکشن است یا سهم مولی، عبارت از مقدار مول های یکی از اجزای محلول ها تقسیم بر مجموع مول های اجزای متشکل محلول است. یعنی فرمول مساوی میشه با N1 مساوی میشه N1 بر مجموع N ها. به خاطر محاسبه سهم مولی در صورتی که تعداد مول ماده معلوم نباشد از رابطه N مساوی میشه M بر V M M بر M استفاده میکنیم که در رابطه فوق M کتله ماده و M بزرگ وزن مولکولی آن میباشد. مثلا سهم مولی سدیم کلوراید را در 100 گرم محلول آبی آن دریابید، در صورتی که مقدار سدیم کلوراید در محلول 10 گرم باشد. پس ما میگیم کتله در از فرمول N مساوی میشه M بر M استفاده میکنیم. کتله 10 گرم است، موادی که در او کار شده سدیم کلوراید هست و همچنان به خاطر پیدا کردن وزن مولکولی سدیم کلوراید باید از جدول دورانی عناصر استفاده کنیم که ما میگیم سدیم وزن 23 و کلورین وزن 34 داره. زمانی که 23 با 34 جمع شده 57 به دست میده. پس ما میگیم سدیم کلوراید وزن مولکولی 57 دارد. پس اگر از ما از فرمول N مساوی میشه M بر M استفاده کنیم، در تقسیم 57 مساوی میشه به 0.17. و همچنان سیم و نمک در F مول آب هر گلیده سهم مولی نمک و آب را دریافت نمایید. مثلا ببینید از فرمول N1 مساوی میشه به N1 بر N مجموع N ها. خب از ما سهم مولی نمک را خواسته، 3 تقسیم F جمع 3، 3 تقسیم 10 مساوی میشه به 0.3. و اگر از آب را بخواید F تقسیم 10 مساوی میشه به 0.7. و قابل یادآوری هست که مجموع مول های سهم های مولی در یک مرکب مساوی به 1 است. سهم کتلوی، سهم کتلوی عبارت از نسبت کتله یکی از اجزای محلول ها بر مجموع کتله های اجزای متشکل محلول هست که مساوی میشه به M1 بر مجموع M ها. مثلا 100 گرم سدیم هایدروکساید در 500 گرم آب حل شده است، سهم کتلوی سدیم هایدروکساید و آب را دریافت نمایید. اگر فیصدی را از پیش شما بخواهید که مثلا چند فیصد سدیم کلوراید یا چند فیصد آب در ساختن محلول حصه گیری میکنه، ما ضرب 100 میکنیم. مقدار دستاور داره. مثلا ما میگیم که M1 بر مجموع M ها مساوی میشه 100 بر 600، 100 بر 600 مساوی است به 0.16. اگر از ما بخواهی که چند فیصد هست، پس ما 0.16 رو ضرب 100 میکنیم که 16 فیصد میباشه، که بخیر در سلاید بعدی هم به این موضوع اشاره شده. و اگر عذاب رو بخواهی 0.83، و همچنان قابل یادآوری هست که مجموع کتله هایشون در یک مرکب مساوی به 1 هست. سهم فیصدی کتلوی عبارت از سهم کتلوی ضرب 100 میباشه. فیصدی سهم کتلوی 15 گرم گلوکوز را در 135 گرم آب دریافت نمایید. گفتیم قسمی که در سلاید قبلی هم گفتم برایتان که ضرب 100 کنیم و فیصدی به دست میاد. پس ما زمانی که این فرمولی که بر ما داده ضرب 100 کنیم، فیصدی هم به دست میاد. 15 بر 150 ضرب 100، پس در نتیجه 0.1 15 تقسیم 150 0.1 و همچنان ضرب 100 زمانی که شو 1.10 از بین میبرد، 10 ضرب 1 10 فیصد. غلظت مولر و یا مولرتی، اگر در یک لیتر محلول یک مول ماده منحله وجود داشته باشد، محلول یک مولره نامیده می شود. دو مول ماده منحله در یک لیتر محلول، محلول با غلظت دو مولره یا محلولی به دست می آید که تعداد مول هایش دو می باشد. اگر مولرتی را به CM، تعداد مول را به N و حجم را به V نشان دهیم، بس برای محاسبه مولرتی رابطه زیل وجود دارد که concentration of molarity equals by N by V، یعنی CM مساوی شد N بر V. اگر مقدار یک ماده به گرام داده شده باشد، مولارتی از رابطه زیل استفاده میشه که M ضرب یک L یا یک لیتر ضرب مولر ضرب تقسیم M ضرب V. در رابطه فوق M کوچک کتله یک ماده به گرام و M بزرگ عبارت از مولکول گرام ماده است، بخاطر محاسبه مولارتی حجم باید به واحد لیتر باشد. واحد های لیتر، میلی لیتر و غیره هست. قسمی که شما میبینین 1000 میلی لیتر یک لیتر میشه. این موضوع فیزیک است، انشاءالله شما یاد دارید. مثال، اگر برای تشکیل 500 میلی لیتر محلول سدیم هیدروکساید به مقدار 20 گرام آن استعمال گردد، غلظت محلول را به مولارتی محاسبه کنید. به خاطر محاسبه کردن ما میگیم که کتله مساوی میشه 120 و الیوم مساوی میشه به 500 میلی لیتر و موادی که وجود داره، یعنی وزن مولکولی سدیم هیدروکساید، مساوی میشه به 40. زمانی که ما محاسبه کنیم 120 ضرب 1000، یعنی 1 لیتر 1000 میلی لیتر میشه، ضرب 1000 تقسیم 40 ضرب 500 میلی لیتر. خب در نتیجه با در صورت ضرب کردن و تقسیم نمودن اعداد زیل 6 به دست میاد، 6 مول. پس گفته میتونیم که وزن مولکولشون 6 مول است. به خاطر دریافت وزن مولکولی سدیم هیدروکساید باید از جدول دورانی استفاده کنیم. غلظت نرمال و یا نرمالتی، اگر در یک لیتر محلول یک معادل گرام یک ماده وجود داشته باشد، غلظت محلول به نام یک نرمال یاد می شود. اگر نرمالتی را به N، معادل گرام را به EQ و حجم محلول را به V نشان دهیم، نرمالتی از رابطه زیل دریافت می شود. برای محاسبه نرمالتی حجم باید به واحد لیتر باشد. برای محاسبه معادل گرام از رابطه زیل استفاده می کنیم که معادل گرام مساوی می شود وزن مولکولی و یا وزن اتمی تقسیم ولانس مؤثر. ولانس مؤثر در تیزاب ها تعداد اتم های هیدروژن، در القلی ها تعداد اتم های آیون های هیدروکسل و در نمک ها حاصل ضرب تعداد اتم های فلز و ولانس آن است. اگر در محاسبه نرمالتی مقدار ماده به گرام داده شده باشد، از رابطه زیل استفاده میکنیم که این مساوی میشه M ضرب 1 لیتر ضرب نرمال ضرب تقسیم EQ ضرب V، که هم مثل مثال های قبلی در محاسبه عین نمو شکل استفاده میشه و این کدام مثال نگرد.
در غلظت مولر خواندیم که اگر در یک لیتر مول یک ماده قابل حل وجود داشته باشد، این محلول عبارت از محلول یک مولره است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 12 هم را به ساعت درسی مضمون کیمیا خوش آمدید میگم. شاگردان صنف 12 هم امروز در ادامه درس مرکبات عضوی طبقه بندی مرکبات را میخوانند. نخست به مرکبات کربن و هیدروژن پرداخته خواهد شد و در این سلسله استاد برایتان یک طبقه کامل را بیان خواهد کرد. شرح کامل موضوع را با هم در درس استاد دنبال میکنیم.
مرکبات کربن و هیدروژن به مرکبات هیدروکربن ها گفته میشه، یعنی به مرکباتی گفته میشه که در ترکیب خود کربن و هیدروژن داشته باشه. کربن و هیدروژن دو نوع مرکبات جور میکنه، یکی مرکبات حلقوی جور میکنه و یکی مرکبات الیفاتیک یا اسایکلیک یا غیر حلقوی یا زنجیری میسازن، که مرکبات زنجیری یا سایکلیک به دو بخش تقسیم شده، یکی مرکبات مشبوه هست و دیگری مرکبات غیر مشبوه. مرکبات مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط شبکه بین آنها روابط یگانه باشد، و مرکبات غیر مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط شبکه بین آنها یگانه ولی یک رابطه دوگانه یا سیگانه و داشته باشند، یک یا دو یا چندین دانه. و مرکبات مشبوه به دو دسته الکان ها و سایکل الکان ها تقسیم شده و مرکبات غیر مشبوه به الکین ها و الکاین ها تقسیم شده، و همچنان مرکبات حلقوی یا سایکلیک به مرکبات گفته میشه که شکل ساختمان های حلقوی داشته باشه، مثلا کاربوسایکلیک است و هتروسایکلیک است. کاربوسایکلیک به دو دسته دیگه تقسیم شده، یکی اروماتیک ها هست و الیسایکلیک ها هستند، که اروماتیک ها شامل بنزین است، نفتالین است، انتراسین است، و هتروسایکلیک ها همچنان حلقه های به دو دسته تقسیم شده، یکی حلقه های متراکم یعنی چندین حلقه ها پشت هم دیگر، و دیگری به نام حلقه های 5 و 6 ضلعی می باشه که 5 ضلع و یا 6 ضلع می داشته باشن، که از جمله به نام فوران، تیوفین و پایرین یاد میشه، که فوران به حرف او، تیوفین به اس و پایرین به حرف ام نشان داده میشه، که هر مرکباتی که ما در اینجا یاد نام گرفتیم از جمله الکان ها، سایکل الکان ها، الکین ها، الکاین ها، یا هم مشبوه و غیر مشبوه و همچنان اروماتیک و الیسایکلیک، بنزین، نفتالین، انتراسین، تمامی از اینا رو در سلاید های بعدی بخیر به شکل مفصل و با طریقه های نامگذاریشون میخوانیم. هومولوگ، سلسله هومولوگ و سلسله گفته میشود که بین مرکبات یا به اندازه یک گروه متلین یا رابطه سیجدو رابطه فرق موجود باشد. اگر ما شما متوجه شویم این یک مرکب میتایل است بله، زمانی که با این میتایل یک سیجدو اضافه شود، C2H6 براش اسپیچ ساخته میشه. پس ما گفتیم که از میتایل ایتایل ساخته شد، و بین میتایل و ایتایل یک سیجدو فرق موجود است، یعنی یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق بین از این هر دو موجود است، این در حقیقت C4 هست. و همچنان بین C2H6 و C3H8 هم یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق موجود هست. پس این سلسله را به نام سلسله هومولوگ، یعنی الکان ها سلسله هومولوگ است، الکین ها سلسله هومولوگ است، الکاین ها سلسله هومولوگ است، و سایکل الکان ها همچنان سلسله هومولوگ می باشه، یعنی بین مرکباتشان یک گروه میتلین یا یک سیجدو فرق موجود هست.
با امید این که درس امروز برایتان قابل فهم و جالب بوده باشد، شاگردان صنف دهم در ساعت آینده درسی تعاملات کیمیاوی را خواهند خواند. استاد برای شاگردان صنف یازدهم دو نوع محلول را بیان می کند و در صنف دوازدهم الکان ها را خواهیم خواند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های دهم، یازدهم و 12 را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای سنت‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی و نشر می‌رسد.
در پایان ساعت درسی امروز از شاگردان عزیز تقاضا داریم که با استفاده از کتاب درس امروز را بار دیگر مرور کنند و برای ذهن نشین شدن بهتر درس و سوالات موجود در کتاب پاسخ ارائه کنند. تا ساعت درسی بعدی شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. روز و روزگار خوش داشته باشین.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
ندیدم سالها انگور توتاش شکرچینم ز بستان شمالی، ندیدم سالها انگور توتاش شکرچینم ز بستان شمالی، سحر سازم شبستان شمالی، روم سوی گلستان شمالی، روم سوی گلستان شمالی. ندیدم سالها انگور تو داشت شکرچینم ز بستان شمالی، ندیدم سالها انگور تو داشت شکرچینم ز بستان شمالی. شب سرد شمالی، فدای چهرهی زرد شمالی، فدای چهرهی زرد شمالی، دو چشمم پر با تو چون ببینم تن زخمی نپر درد شمالی، دو چشمم پر با تو چون ببینم تنی زخمی نپر درد شمالی. صدای چشم ساران شمالی، صدای چشم ساران شمالی، بهشت آرزو آیم شکوفت ز موج سبز زاران شمالی، بهشت آرزو آیم شکوفت ز موج سبز زاران شمالی، سحر سازم شبستان شمالی، روم سوی گلستان شمالی، روم سوی گلستان شمالی، ندیدم سالا انگور تو داشت اگرچه نبض بستان شمالی ندیدم سالها انگور تو داشت چکرچه نبض بستان شمالی